عرب میبینیم.
بله.
برگردیم به 2000 سال قبل، 2500 سال قبل در شبه جزیره عربستان این رو به طور جدی میبینیم.
حتی مغول‌ها،
حتی در میان مغول‌ها زنده بود. میبینیم که اصلا مغ‌ها و مغول‌ها در این رابطه، ما میبینیم خیلی از ملکه‌ها ملکه‌هایی هستن که در جریان خونبس آمدن به دربار.
دقیقا.
این رو در میان چینی‌ها میبینیم و تقریبا میشه گفت در میان مردم تبت میبینیم، هرچند که میدونیم در واقع مردم تبت جرائمی در میانشون اتفاق نمیفته به خاطر سبک و سیاق خاص زندگیشون.
بله.
ولی این جریان فرو نشاندن خون با ازدواج یه قدمت تاریخی عجیب غریبی داره. شاید مثلا تا 3000 سال پیش از میلاد مسیح هم تاریخو بگردیم، موارد این چنینی رو میبینیم. تو خود رومئو و جولیت هم اگه بخونیم یه همچین چیزی هست. یعنی خود جولیت انقریبه که قربانیه که همچین اتفاقی بله. بشه. خیلی از داستانهای ما هم به این ترتیبه که دختر رو میخوان به زور شوهر بدن در جریانی. ولی درام عجیبی هم در این هست.
بله.
خیلی کارگردانان در دنیا از این استفاده کردند و آثار سینمایی بی‌نظیری خلق کردن. ما رمان‌های بی‌نظیری در این در رابطه داریم.
درست.
به هر ترتیب یک جریان، شما از هر سو بهش نگاه کنید میتونید تحلیلش کنید. از این سو که جلوی جنگ میان دو قوم رو میگیره،
بله.
واقعا از این جهت های زرزش، از این جهت که یک دختری از خانواده خودش جدا میشه چقدر تراژیکه. و یکی برای همه، همه برای یکی، به ترتیبی.
و حالا
این جمله هم که از الکساندر دوما بود در ستوفنگدار.
و نکته جالب همین موسیقیشونه که با مثلا دو تا ساز خیلی ساده اینها گونه های مختلف موسیقی دارن و همین موسیقی دستگاهی و مقامی حال حاضر ما، یعنی موسیقی کلاسیک بله. ایرانی، آبشخورش در واقع همون موسیقی
و آنچه در غربه از موسیقی ایلات. چون این طرف هم ما داریم در خراسان که مربوط به ایلات نیست، اونم یک آبشخور جدی به حساب میاد، ولی آنچه که از غرب آمده
بله.
یعنی موسیقی که ما میگیم موسیقی مقامی کردی و لوری اینا، بله واقعا در ایلاته. و چه نغمه هایی دارن
خیلی سیبا.
که فکر میکنم مثلا در دستگاه و گوشه نیامده خیلی هاش.
بله.
شما اگه سرگذشت موسیقی ایران رو ورق بزنید میبینید که آقای درویشی معتقد هست که بخشی از نغمات مربوط به اشعار حتی هنوز نیامده در گوشه ها و دستگاه ها به صورت آکادمیک ثبت بشه و ما داشته باشیم. چقدر خوبه که اتفاقا برخی این کارو بکنن. حالا که دیگه ما متعدد داریم دانشجویان موسیقی و محققان علاقمند تو این زمینه، چقدر خوبه که این اتفاق بیفته. شاید بانک جدیدی هم تشکیل شد.
اتفاقا یک فردی این کارو انجام داده که از شاگردان و همراهان آقای درویشی، آقای بزرگنیا اگه اشتباه نکنم، و ایشون رفته زندگی کرده با ایلات مختلف و ضبط کرده نواها و نغمه ها و موسیقی اینها رو. و جالبه یک مستندی من چند وقتیش میدیدم، یک آقای جوونی هست که ایشون نابینا هست، آقای موسا، فامیلیشون فراموش کردم، اسم کوچیکشون موسا بود، و ایشون اصلا نغمه ها رو از بزرگانی که در ایلات بودن یاد گرفته و پدر مادرش این نواها و نغمه ها و اشعار رو بهش یاد دادن و انقدر ایشون بکر و زیبا میخونه اصلا انسان متحیر. خیلی زیبا خونه.
خلاصه همه برنامه رفت طرف موسیقی به خاطر اینکه واقعا یکی از شاخصه های زندگی اشعاری پیوند خوردن به موسیقی ایلاته. بریم در فرصت بعدی که در اختیار ما قرار میگیره با شما دوستان در مورد اقتصاد اشعار صحبت کنیم.
آقای تاراوی، مستندساز و پژوهشگر تاریخ عشایر، سلام.
سلام،
حالتون خوب آقای تاراوی؟
قربان شما، خواهش میکنم.
آقای تاراوی، شما مثل این که پژوهش کردید در مورد اینکه اصلا عشایر چگونه پیدایش یافتن و اصلا با عشایر قوم بختیاری مثل این که زندگی کردید و اوقات گذروندید، یه مقدار در مورد اینکه اصلا این عشایر بختیاری یا عشایر سایر نقاط کشورمون چگونه شکل گرفتن و تا به الان تاریخشون چگونه دستخوش تغییر بوده؟
در حقیقت من ابتدا به ساکن وقتی میخواستم کار کنم در مورد عشایر، خب این سوال ذهنی من بود که این عشایر از کی شکل گرفتن، چجوری بوده. تصوری که توی اون هست به قول معروف در مورد عشایر اینه که این کوچ پیشینه تاریخی خیلی بزرگی داره، خیلی طولانی داره و ادامه هم کوچ تاریخی است که بشر داشته تا کنون ادامه پیدا کرده. این تصوری بود که سالها بود تا زمانی که یه سری پژوهشگرا و مردم شناسای غربی هم اومدن یه پژوهشی انجام دادن، بخش زیادی هم پژوهشگرای خودمون آکادمیک شرط پیگیری کردن این ماجرا رو. و نظریه دیگری به قول معروف مطرح شد در مورد اشایر ایران که میگفت که این اشایر از 700 سال پیش کوچشون رو شروع کردن به دنبال حمله در واقع هجوم قبایل شمال شرق ایران و بعد ادامهش حمله مغول. این شکل از کوچ در واقع توی ایران شکل گرفته. نظریه اول خب کاملا رد میکنه اینو، ولی نظریه دوم ادله‌ای داره که اینو سعی میکنه تثبیتش کنه. من خودم به هر حال توی تحقیقاتی که انجام دادم به نتیجه رسیدم که نظریه دوم میتونه کاملتر باشه، به دلیل اینکه شما توی واژگان فارسی هم خیلی واژگان مطرحی درباره کوچ نمیبینید توی زبانهای کهن فارسی هم، و توی به قول معروف آداب و رسومی که اشایر دارن رد پای قبایل شمال شرق ایران و مغول‌ها رو بیشتر میتونید پیدا بکنید، و مخصوصا در مورد بختیاری‌ها که توی منطقه بختیاری شما اساس تمدنی میبینید که نمیتونه حاصل کوچ باشه. کوچ به هر حال همه میدونن که نمیتونه معماری داشته باشه، کوچ نمیتونه آموزش داشته باشه، و آثار تمدنی که تو منطقه بختیاری هست نشون میده که اینجا یک تمدنی وجود داشته، و حتی به قول دوستان فرض کنید مزارع و زمین‌های تراسبندی شده می‌بینیم که این حاصل کشاورزی است نه دامپروری.
یک نظرسنجی هم مثل این که شما انجام دادید بین حالا مردم شهرنشین و نظرشون در مورد قبایل کوچنده و قبایل عشایری، در مورد اینم خیلی مختصر و کوتاه اگر که بفرمایید ممنون میشم.
بله، من به خاطر این فیلم یک نظرسنجی هم کردم بین مردم شهر که میخواستم بدونم اونا چه تصوری دارن از کوچندگان، چون فیلم قرار بود اونا ببینن. بخش زیادی از مخاطبین من شهرنشین ها بودن. خب متاسفانه با این شرایط روبرو شدم که اصلا تصور درستی از کوچندگی و حالا عشایر ایران ندارن مردم شهرنشین. تصور کاملا شیک و استیبل و به قول معروف جا افتاده‌ای دارن از کوچ و فکر میکنن که خیلی راحت اینا تو طبیعت، یعنی مزایای کوچ رو میبینن ولی معایبش رو نمیبینن. فکر میکنن اینا تو طبیعت دارن زندگی میکنن، از دام تغذیه میکنن، از لبنیات غنی تغذیه میکنن و میتونن محصولات لبنی خیلی خالص و حتی تو طبیعت میتونن محصولات طبیعی خیلی خالصی رو استفاده بکنن، حالا به قول امروزی ارگانیک. در صورتی که واقعا اینجوری نیست، یعنی اگر بین عشایر بگردن متوجه میشن که اقتصاد عشایر خیلی وقتا بهشون اجازه نمیده حتی از محصولات لبنی خودشون استفاده بکنن و مجبورن دامشون رو پرورش بدن به خاطر اینکه به یک درآمدی برسن، برای اینکه بتونن مایحتاج اولیه زندگیشون رو تامین بکنن. و
این قابل تامین هست به همه عشایر؟ یعنی
نه قابل تامین نیست واقعا، ولی بخش عمده ببینید ذاتن کوچ اینو همراهش داره، یعنی بی‌ثباتی همراهش هست که اصلا قابل لمس و تصور برای مردم شهرنشین نیست.
در واقع اون شرایط زندگی همه این مسائل رو موجب میشه. حالا درسته مسائل اقتصادی کلان هم دامن میذاره این قضیه، اما اون شرایط زندگی اصلا طبیعتش به همین شکله.
به این یه بخشی ذات کوچه که اجازه نمیده شما ثبات داشته باشین، یعنی فرزند کوچنشین نمیتونه، کوچنده البته کوچنشین واژه اشتباهی، کوچنده نمیتونه آموزش درستی داشته باشه. تو شرایط کوچ خیلی خیلی سخته بتونه آموزش ببینه. به هر حال هر امکانی که کوچنده توی ییلاقش داشته باشه توی قشلاقش هم باید داشته باشه، شرایط رو مساعدتر بکنن برای زندگی. من اصلا معتقد نیستم که این باید حذف بشه، یعنی همه باید بیان شهر زندگی.
به هر حال جزئی از فرهنگ هر کشوری و حتی
بله قطعاً باید باقی بمونه، باید ادامه پیدا بکنه، اما با یک اقتصاد درست. یعنی کوچنده‌ای که 70-80 تا گوسفند داشته باشه نمیتونه خوب زندگی کنه مطمئنا، و ما حق نداریم به خاطر اینکه یک فضای رویایی رو ببینیم از کوچنده هامون و تو جاده حرکت میکنیم کنار جاده کوچنده ببینیم لذت ببریم اونا رو محکوم کنیم به این زندگی.
خیلی ممنون آقای تارابی،
خواهش میکنم.
تشکر، خدا
نگهدار. امیدوارم کمکتون بشه.
زنده باشید، حتما همینطور بوده. خدا نگهدار.
خدا
همچنان شنونده کاوشگر هستید. یه بار دیگه سلام میکنم به شمایی که همین الان به جمع شنوندگان شبکه رادیویی جوان پیوسته اید و این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید.
بله. بریم سراغ جمعیت عشایر و ربطش بدیم که چطور اصلا این جمعیت اندکی که در حال حاضر هست خودش
به ما ربطش نمیدیم. ربط داره.
ربط داره دیگه، آره، به صورت طبیعی ربط داره. چطور مثلا الان 2% جمعیت کل کشور رو داره ایالات عشایر تشکیل میده، از اون طرف 25% تولید گوشت و پوست کشور بر عهده همین ایالات عشایر در حوزه‌های مختلف دیگه هم هست، مخصوصا در حوزه کشاورزی. ببینید اول قرن 20 یعنی میشه مثلا چیز بوده 115 سال پیش در ایران، مثلا سال 1270-80 اینها، جمعیت ایلات ایران 25% جمعیت کل کشور رو تشکیل میداده. اما در دوره پهلوی به خاطر سیاستایی که اتخاذ شد و اون در کنار اون این بحث شهرنشینی و اینکه مردم خیلی تمایل پیدا کردن به سمت اینکه بیان در شهرها زندگی کنن، باعث شد مثلا در سال 1355 اون رقم 25% بشه 14% و در حال حاضر رسیده به رقم 2% که ما در حال حاضر میگیم مثلا 100 تا ایل داریم، چیزی حدود 600 تا طایفه داریم که اینا مجموعاً جمعیتشون مثلا میشه 1.5 میلیون افرادی که دارن کوچ میکنن، یعنی ایلات کوچنده هستن، و چیزی حدود مثلا 5 میلیون نفر افرادی هستن که دامداری دارن انجام میدن، رمه‌داری دارن، و ولی در جاهای ثابت این کارو دارن انجام میدن. و اینها چقدر موثرن در بحث کشاورزی که در مناطق مختلف ایران هست، در بحث دامداری، در بحث تولید گوشت، پوست و اتفاقات دیگه‌ای که
بله
خیلی موثر در بحث تولید ناخالص داخلی.
یک چهارم پوستی که در کشور تولید میشه را عشایر تولید میکنه. هر یه دونه پوست سالامبو
خب
یک شغله،
یک شغله
درسته،
به صورت خامش،
به صورت خامش.
اگر تبدیل بشه مثلا به یک لباس چرم در طی پروسه از پوستا تولید مثلا یک کاپشن چرم، این خودش 30 شغل میتونه،
30 شغله. دوست مسئولی که صدای ما رو میشنوید، ما داریم در مورد یک چهارم تولید چرمی در کشور صحبت میکنیم که به صورت خام داره دونه 10,000 تومان از کشور خارج میشه، 5 تا 10,000 تومان و میره برمیگرده، یه فوتش میشه یه دونه کفش، به هموطن ما فروخته میشه در تهران به اسم کفش چرم ایتالیایی 750,000 تومان.
بله.
و در این میان آدمای زیادی منتفع میشن، شغل پیدا میکنن، شغلی که باید در کشور باشه. عشایر یه بازو اصلی اقتصاد ایران هستند. اصلاً این بازوی اصلی در سالیان گذشته به طور کلی انگار نادیده گرفته شده. ما وقتی در مورد زندگی عشایری صحبت میکنیم داریم در مورد محصولاتی صحبت میکنیم که شاید 8 یا 9 کشور دنیا میتونن به این ترتیب و با این کیفیت تولید کنن.
بله دقیقا.
خیلی هم ممکنه به این حرف من بخندن، ولی اصول اقتصادی امروز در سال 2016 میگه دیگه واسه آدمی که در دنیای قرن 21 و سر سال 2016 زندگی میکنه شیوه تولید محصولات مهمه.
بله.
یه مثال از این بزنم. شما میری به مثلا خیابان میرداماد یه ساعتی رو میخرید که ساخته شرکت کاسیوس، تیسوته، نمیدونم وایولت، هر چی.
بله.
این ساعت رو میخرید 350,000 تومان، 500 تومان، 600 تومان، 1,000,000 تومان، به هر حال پول اون نماکالاشو پرداخت میکنید.
بله.
ولی به مجرد این که به شما میگن این ساعت فرانسوی است و دستساز، اینم به قول خارجی ها سرتیفیکیت آف اوریجینشه یا اون مدرک اصالتشه،
قیمتش
اینجا دیگه شما ممکنه بالای 4-5 میلیون تومان برای اون ساعت پول پرداخت کنید، و بسیارند کسانی که در واقع ادوات اینچنینی میخرن، زیورالات اینچنینی میخرن. حالا این که من دارم یک کفش چرم میخرم که اون احشامی که این چرم ازش تهیه شده 1,000 کیلومتر مسیر رو طی کرده و به این ترتیب این چرم آمده دباغی شده و به کجا رسیده، این برای مردم دنیا مهمه امروز. این چیزیه که ما میخواییم نبینیم در چرم شهر ورامین، یک شهرک صنعتی زده ایم، یک فکر میکنم 10% چرمی که در کشور تولید میشه رو ما داریم فراوری میکنیم، یک کمتر
15%
آمار واقعی نشون میده زیر 10%
داره.
و ما بقیه رو داریم صادر میکنیم به ترکیه و ایتالیا و داریم به صورت محصول برمیگردیم، حالا که تولید کنندگان چرم داخلی نشون دادن که محصولات با کیفیت دری تولید میکنن.
بله.
این چرم، گوشت به همین ترتیب، محصولات لبنی به همین ترتیب. یه ذره دقیق‌تر نگاه کنیم به نقش عشایر در اقتصاد ایران، حالا که ما دنبال عوامل درونزا میگردیم. عشایر درونزا،
دقیقاً
داریمشون، همه چیشون از خودمونه، هیچ چی نمیخرن. درونزایی به معنی واقعی رو برید در عشایر ببینید، چیزی که ما در اقتصاد امروز بهش احتیاج داریم، ولی متاسفانه گاهی اوقات یار در خانه و
ما گرد جهان میگیم.
ما گرد جهان میگردیم.
ببینید همین سال گذشته 300,000 نوع مصنوعات دستی ایالات مختلف ایران تولید کردن و این خودش رقمش شد چیزی بوده 12,000 میلیارد تومان ارزش افزوده برای کشور، و اینها رو ما نادیده نمیگیریم، اینها 1001 مشکل دارن.
12,000 میلیارد تومان
چقدر رقم بالاییه.
بله، یارانه 5 ماه 4 ماه این کشوره.
دقیقا.
خب گفتگو خیلی طولانی شد، بریم یه بار دیگه فکر میکنم فرصت داشته باشیم که در مورد این رقم با هم دیگه صحبت کنیم. محسن چند دقیقه بیشتر؟
12,000 میلیارد تومان گفتیم اینها سالانه ارزش افزوده فقط از طریق صنایع دستی که دارن تولید میکنن دارن. و اینها 1001 مشکل دارن. مشکلات چیه؟ اینها الان خشکسالی باعث شده تعداد بسیار زیادی از دامهاشون از بین بره، تلف بشه در مسیر کوچیشون که دارن طی میکنن. اینها مشکل اگر در جای اسکان پیدا کنن، مشکل آب و برق و گاز و این سری مشکلات رو دارن. مشکل بهداشتی بسیار زیادی دارن، مخصوصا عشایر و ایلاتی که در مرز کشور دارن زندگی میکنن. و میدونیم که اینها خیلی از مواقع بسیار مؤثر بودن برای حفظ امنیت
بله،
کشور.
چقدر جنگیدند. همینجا گرامی میداریم یاد و خاطره شهدایی که عشایر تقدیم کردند به کشور. واقعا برنو به دست تو این کوها، هیچ کس بله. نتونست با اینا مقابله بکنه و واقعا دمشون گرم و یادشون گرم.
بله، و مواد اولیه که اینا لازم دارن حالا برای امورات زندگیشون، برای گذران زندگیشون، اینا داره مثلا مخصوصا بعد از این دورانی که قیمت‌های یک مقدار افزایش پیدا کرد، یک مقدار که چه عرض کنم خیلی با. خیلی تأثیر گذاشت بر زندگی عشایر و اینا. درآمدشون خیلی نسبت به اون چیزی که باید خریداری می‌کردن.
چون اون عشایر هم یه مشکلی که دارن اینه که به برخی محله‌ها که بعدن اعلام شد تو محل ما مثلا این ارزان‌تره، تو اون محله
ارزان‌تره، آره، نمی‌تونن
واقعا نمی‌تونن بیان مثلا محل ما خرید بکنن یا محل دوستان دیگه خرید بکنن، اینه که مجبورن از هم محله خودشون که گران‌تر خرید بکنن.
آره، اونجا هم الان دیگه گران شده. من تازگی رفتم سر زدم دیگه، اونجا گوجه آنچنان ارزون نیست. و اینا مشکل آموزشی حتی دارن برای کودکانشون، مشکلات آموزشی و تحصیلی و اینها. هیچ کدوم از این شرایط براشون مهیا نمیشه، ولی همچنان اینا دارن به قوت کارشون رو ادامه میدن، همچنان دارن اون سبک قدیمی زندگیشون رو ادامه میدن و خیلی هم کم توقع است.
البته وزارت آموزش پرورش برنامه‌های برای ایلات و عشایر داشت، یه برنامه‌هایی که واقعا کم لطفی، برنامه‌های جدی داشت، این که چطور تعلیم ببینن، ولی همچنان عشایر با این مشکل مواجهن. یه بار دیگه آخر برنامه من و محسن رسولی با هم اشاره بکنیم به 1/4 ظرفیت تولید پوست، گوشت و لبنیات.
بله.
به یک فرهنگ که باید حفظ بشه. یادمون نره کانادایی ها $100,000 پول دادن که بومیان قطب شمال برگردن برن به شکل اسکیمویی زندگی کنن، که اینا فقط بمونه جمعیتشون.
مهاجرت معکوس.
ما با این مواجه نیستیم در بین ایلات، ولی واقعا این ظرفیت رو ما واقعا چطور داریم ازش محافظت؟
حالا در کنار اون 1/4 تولید گوشت و پوست و لبنیات، چقدر میتونه از لحاظ گردشگری کمک کننده باشه کشورم؟ چه جذابیتی داره برای اون مسافری که از کشور دیگه میاد و مثلا یک شبانه روز بخواد با اینا زندگی کنه، چقدر این جاذبه
است؟ اکیداً ما توصیه میکنیم که برید ببینید عشایر، یعنی از هر آنچه که دیده اید
بله.
فاصله داره این تجربه از هر آنچه که تجربه کردید. نمیدونید صبح بیدار شدن در میان سیاه چادرها چه احساسی،
خیلی هم زود پا میشن
و دیدن اون منطقه که سیاه چادرها درش جمع شده، اصلا یه منظره‌ای که در هیچ کارت پستالی نمیاد.
بله، دقیقاً.
چقدر مهربان هستن، چقدر میهمان نواز هستن،
کاملا شما رو یکی از اعضای خودشون میدونن.
بله. حتی بسیار بالاتر، یعنی در اوج تنگ دستی شما بله. اگر مهمان عشایر باشید، البته اینم بگیم که الحمدلله اوضاع احوال اقتصادی بدی عشایر ندارن واقعا در برخی مرات، ولی در اوج تنگ دستی اگر میهمانشون باشید به شما خوش خواهد گذشت. شک نکنید.
بله. تجربه کنید، واقعا ما تجربه کردیم، لذت بردیم، توصیه میکنیم.
متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو شنیدید. محسن با تو خدافظی می‌کنم، خیلی لطف کردی.
انشالله
یه دونه برنامه ما باید داشته باشیم، تو فقط از خاطراتت تعریف کنی، در چون چند وقت مردم دارن تو فضای مجازی درخواست میکنن که محسن رسولی چرا خاطراتش رو دیگه تعریف نمی‌کنه. ممنونم از تو، خدا نگهدار. دوستان شنونده، ممنونم از همراهی شما تا این لحظه با برنامه کاوشگر. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظرتون رو تامین کرده باشه. آرزوی سلامتی میکنم تا یه فرصت دیگر. عشایر رو از یاد نبرید، نه شما مردم ایران، شما مسئولینی که به دنبال ظرفیت‌های اقتصادی واقعی می‌گردید. تندرست باشید. الهی خدا نگهدار.
شناسی همون که دوسته با ذرت پاک کرده یه بی پوسته خوشاره لینا اختراع ایرون هر جای دنیا رفته نفخن دون خوشاره لینا خوشمز از چه عالی خوشاره لینا ذرت و خوشحالی
اختراع ایرانی اختراع جهانی شد با لینا خوشحالینا
با یوسیم سرعت بگیرید 20 گیگابایت هدیه برای مشترکین دائمی 15 گیگابایت هدیه برای مشترکین اعتباری همراه اول با تعویض و ارتقاء رایگان سیم کارت‌های قدیمی به یوسیم سرعت واقعی اینترنت همراه اول را تجربه کنید همراه اول رکورد دار سرعت اینترنت همراه
Thank you. هر سر باز